رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه. در خدمت آقای پناهیان هستیم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض تسلیت دارم. خوش اومدید.
خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، تسلیت می‌گم. شهادت هولناک امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که هم در زمان خودش فاجعه بزرگی بود، هم نحوه شهادت حضرت، هم زمان شهادت این حضرت که واقعا مؤمنین دچار استیصال و حیرت شدن، و هم در این زمان هنوز که به شهادت مولا نگاه میکنیم هنوز یک فاجعه بزرگ محسوب میشه.
سحر گذشته درباره قوم بنی اسرائیل صحبت کردید، این سحر میخواید ادامه بدید بحث رو؟ ما در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند همونطور که قوم بنی اسرائیل 40 سال دچار حیرت شدن و حیران و سرگردان در بیابانها بودند، شما هم بعد از من دچار این حیرت خواهید شد. منتها من اجازه میخوام که این بحث حیرت و سرگردانی بنی اسرائیل رو بگذاریم برای فردا شب. ما امشب که شب سوگ مولاست، شب داغها و رنجهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، رنجهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گریه هاشون و عزاداری های خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای دوستانمون حکایت بکنیم.
در خدمت شماست.
قبل از اون من یک مقدمه ای رو عرض کنم. این مقدمه یک مقدار شاید دقت لازم داشته باشه که چجوری آدم بتونه برداشت کنه از این مطالب، و البته بنده هم زبانم نارس و ناقصه، شاید نتونم به خوبی مقصود رو بیان کنم. ممکنه برای خیلی ها این سوال پیش آمده باشه، به ویژه کسانی که کتاب الغارات رو میخونن، و یا به طور کلی وقتی که این ماجراها رو میشنون درباره علت غربت اولیاء خدا این سوال براشون پیش بیاد که خب واقعا چه باید کرد؟ علت غربت اولیاء خدا رو ما در واقع چی گفتیم؟ احساس مسئولیت نکردن مردم. خب اگر مردم نخواستن احساس مسئولیت بکنن، اگر مردم خواستن تنبلی و سستی بکنن، بعد ولایت هم که نمیخواد به اونا زور بگه، نمیخواد فریب بده اونها رو، نمیخواد سیاست بازانه و مکارانه و بی تقوا عمل بکنه و اونها رو به مسیر درست وادار کنه. بله، خب پس این که هیچ وقت جواب نمیگیریم که.
بله دیگه،
این یک سوال بسیار مهمه. صریح این حرف رو یکی از پادشاهان صفوی یه زمانی گفت. خب پادشاهان صفوی خیلی ادعای محبت امیرالمؤمنین و اینها رو داشتن، حالا بعضیشون صادقانه یا هر طور، ولی در حکومتشون بعضن جنایاتی اتفاق می افتاد، حالا بعضن کمتر، بالاخره حکومت پادشاهی بود. یکی از علما در مجلس یکی از این حکام آمد و شروع کرد از عدالت امیرالمؤمنین حرف زدن. این حاکم هم میگفتش که حالا چی شده این الان داره از عدالت امیرالمؤمنین صحبت میکنه. جلسه که تموم شد همه رو فرستاد بیرون، اون آقا رو نگه داشت که یک فضلی هم داشت. گفت تو چرا اینقدر از عدالت امیرالمؤمنین حرف زدی؟ چیزی شده؟ گفت آره، نماینده شما در شهر ما زمین منو گرفته نمیده. گفت خب بیا این زمینت من نامه می‌نویسم، ولی از عدالت امیرالمؤمنین حرف نزن. گفت چرا، شما مگه مدعی نیستید؟ گفت امیرالمؤمنین با عدالتش مگه چند وقت تونست حکومت بکنه؟ حکومت اونجوری که دوام نداره که. ببینید اون راستشو گفت، راست برداشتی که مردم زمان امیرالمؤمنین هم همین برداشتو داشتن و به همین دلیل دیگران رو یا دیگری رو بر علی ابن ابی طالب ترجیح میدادن و حتی در مقابل معاویه سستی کردن که او بیاد کار رو دستش بگیره ولی انگار این وضع رو بهتر میدونستن از وضعی که زیر سایه امیرالمومنین علیه السلام از آزادی و کرامت برخوردار باشن. خب آیا ولایت ولی خدا بخواد کریمانه برخورد کنه، بزرگوارانه برخورد کنه؟ دزد قدرت هم که زیاده، باندهای مافیایی هم که زیادن، ما هم که همه کار رو انداختیم گردن امر بالمعروف و نهی عن المنکر مردم، حالا اومدیم اون مردم اون توان لازم رو نداشتن. مردم که باید سازماندهی بشن، اون سازماندهی و جمعیت رو نداشتن. ما صحبت کردیم با هم دیگه که امر بالمعروف و نهی عن المنکر فردی که نمیشه، باید جمعی باشه به عنوان یک حرکت گروهی اجتماعی. اومدیم و مردم بصیرت نداشتن، اومدیم و مردم عزم و انگیزه و تحرک نداشتن، اومدیم و مردم جمعیت نداشتند و سازماندهی نشدن و شناسایی نشد استعدادهای بین مردم.
درست.
اونم در جامعه بزرگی مثل جامعه ما، حالا 70 میلیون 80 میلیون، بلکه بیشتر در ممالک اسلامی. آیا امام زمان ارواحنا له الفدا هم میخوان همینجوری رفتار کنن که امیرالمومنین علیه السلام رفتار کرد؟ یا میخوان روش رو تغییر بدن؟ اگه بخوان روش رو اساسا تغییر بدن، خب این که خلاف قرآن میشه. قرآن فرمود لیقوم الناس بالقسط، مردم به قسط باید قیام کنن. اگه بخوان به همون روش عمل بکنن، اونقدر بزرگوارانه و کریمانه، خب دزدان قدرت که از یه طرف میان، اونا خیلی طمع دارن برای گرفتن قدرت، از این طرف هم مردم ممکنه سستی بکنن، پس دوباره همون میشه.
بله.
راه حل چیه؟ دوباره همون جوری امیرالمومنین علیه السلام باید قصه بخورن و نامه بنویسن به کارگزارانشون و این درگیری ها ادامه پیدا خواهد کرد و بعد در نهایت به غربت و مظلومیت حضرت ختم خواهد شد، کما اینکه در صدر اسلام هم همینطور شد. راه حل چیه؟ اینجا راه حل یک حلقه میانی است که میان امام و امت هست، گروه برگزیده از سابقون از سابقونی که اینها قوی تر از مردمن، بهتر از مردم امام رو درک میکنن و بیشتر از مردم برای مردم فداکاری میکنن، اینها سازماندهی کنندگان مردمن، اینها انگیزه بخش ها به مردم هستند، اینها علاقه به دین در مردم ایجاد میکنن، اینها بصیرت در میان مردم پخش میکنند و منتشر میکنن. دقت فرمودید؟ این گروه رو امیرالمومنین دونه دونه از دست داد. نمونش مالک اشتر، نمونش عمار یاسر که معاویه برگشت گفت دو دست داشت امیرالمومنین، دست راست چپ او رو قطع کردیم و عمار بود و مالک. هر کدوم هم نقششون با هم دیگه متفاوت بود ولی نقش ایفا میکردن. امثال این دسته ها وقتی که قطع میشن، دیگه مردم با امیرالمومنین علیه السلام تنها میمونن، انگار این فاصله زیاد میشه، این فاصله رو کسی نیست پر بکنه. هر چند امیرالمؤمنین علی علیه السلام بین مردم دارن زندگی میکنن، ولی فاصله ایجاد میشه. دقت فرمودید؟ یک کسانی باید باشن، آقا میخواد کریمانه برخورد کنه، خب ابهتش میریزه. دیدید که چه جرأتی به امیرالمؤمنین پیدا کرده بودن؟ اون وقت این آقا رو که مهربانه، کی باید ابهتش رو حفظ کنه؟ بالاخره اقتدار لازم داره. اقتدار نباشه شما آسیب میخورید از طرف دزدها و غارتگران و قدرت طلبهای زورگو و مکارانی که حرمت شکنی میکنن. در زمان پیغمبر اکرم خدا در قرآن فرمود پیامبر حیا میکنه، شما چرا خجالت نمیکشید، درست برخورد نمیکنید؟ این دیگه خیلی واضحه. میتونست پیامبرش بفرماد پیامبر حیا نکن، بزن تو گوششون.
آره.
ولی اینجوری نگفت، فرمود پیامبر شما اونجور حیا میکنی، به اینا رو میدی، کار تو درسته، کار مردم غلطه که روداری میکنن. حتی در یک مقطعی بنا شد هر کی میاد رسول خدا رو زیارت کنه به قول امروزی ها حق ویزیت بده، صدقه بده. آقا دیگه هیچ کس نیومد پیامبر رو ببینه جز علی ابن ابی طالب که دارایی های خودش رو میفروخت میومد. حرمت پیغمبر را علی ابن ابی طالب حفظ میکرد. بعد از رحلت او هم حرمت بدن مطهر رسول خدا را علی ابن ابی طالب حفظ کرد. بعد از رحلت رسول خدا و کفن و دفن هم در طول سالها حرمت رسول خدا را با مخفی کردن قبر فاطمه زهرا، با گذشتن از آن مصائب بزرگ، با سکوتشان، باز حرمت نبی خدا و راه نبی خدا رو حفظ کردن. کسی نباشه حرمت ولی خدا رو حفظ کنه، ولی خدا تنها میمونه، چون بناس خود او کریمانه برخورد کنه. تو مردم ممکنه اون بصیرت نباشه، ممکنه عزم نباشه، ممکنه خیلی از این چیزهایی که ما ازش صحبت کردیم،
فاکتورهایی که لازمش هست،
بله، امر معروف و نهی از منکری که صحبت کردیم نباشه. اینجا اون حلقه میانی، اینا در واقع دولت حضرتن. ولی درباره این حلقه میانی، اینا گاهی از اوقات جلوی مولا ضرب و شتم میشن، مظلوم واقع میشن، حرف میشنون، قریب میمونن و فدا میشن و حتی مولا نمیتونه خوب ازشون دفاع کنه، ولی راه رو برای مولا باز میکنن، تیرها رو اینا به جان خود میخرن. توجه فرمودید؟ خیلی نقش ویژه‌ای دارن این گروه. گاهی از اوقات امیرالمومنین مثلا بعضی ها رو به خاطر شرایط عزل میکردن، مثل والی مصر رو. خیلی ناراحت شد، خیلی به هم ریخت، گفت منو چرا آقا عزل کرده؟ چرا؟ مگه از من بدش اومده؟ این آقا خیلی لطمه خورد از نظر آبرویی، ولی به خاطر مولا هیچ حرفی نزد. وقتی هم عزل شد نیومد کوفه خدمت امیرالمومنین، رفت مدینه، دلش گرفته بود. تو مدینه بهش بعد گفتن، سرزنشش کردن، دید نه اینجا بمونه، کم کم دارن از مولا جداش میکنن. اومد پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام، جانانه جنگید و ایستاد و حرف نزد آقا چرا منو عزل کردی. دقیق فرمودید، اینا خیلی نقش ویژه‌ای اینا دارن. اینا توقع از مولا ندارن که مولا به ما برس، ما داریم فداکاری میکنیم. اینا خودشون رو فدای مردم میکنن. این نقش رو خود مولا هم نمیتونه ایفا کنه. این نقش یاران مولاست. این نقشی است که امیرالمومنین علی علیه السلام مانند رسول خدا که فرمود من انصاری الله. حضرت عیسی ابن مریم در بین حواریین فرمود من انصاری الله. از شما کدوماتون میاد منو کمک کنید؟ کمک کار میخوان. در زمان امام زمان ارواحنا لارفدا این یاران هستن که دولت امام زمان رو تشکیل میدن. به واسطه وجود این افراد بصیرت برای همه فراهم میشه. اینا با رفتارشون، با منششون و با گفتارشون مسئله رو تبیین میکنن. آقا تبیین حق خیلی سخته، خیلی سخته. همین امروز حرف حق زدن خیلی دشواره. نترسیدن از این و آن، نترسیدن از شماتت دیگران. دیروز که من نفرین میکردم رسانه‌ای ها و سیاسیون پلیدی رو که دو قطبی در جامعه ایجاد میکنن. سوره منافقین برای عبدالله ابن ابی نازل شد که هر جمعه باید در نماز جمعه خوانده بشود. این سوره به خاطر این برای عبدالله ابن ابی نازل شد که یه سخنرانی کرد و جامعه مدینه رو دو قطبی میخواست بکنه. دو قطبی کاذب ایجاد کردن در میان مردم حرام است، بدترین و زشت‌ترین کار است. خدا منافقین را رسوا نمی کند، به حدی که پنهان میمانند و می آیند در خانه علی را آتش می زنند. اما عبدالله ابن ابی را رسوا می کند چون دو قطبی ایجاد کرد. همین الان خیلی از روشنفکران و علمای حوزه و دانشگاه به خاطر ترس از این دو قطبی ها میتونن حرف بزنن، که اگه حرف بزنیم الان به تو میگن اینوری هستی، به تو میگن اونوری هستی. وقتی دو قطبی ایجاد شد، هیچ وقت مسئولین خوب شما ممکنه پیدا نکنید تو کشور. یعنی همشون لااقل به دلیل چی؟ به دلیل اینکه میگه من باید قطب خودم رو بردارم، او از قطب ماست، میفته توی بازی های خیلی وحشتناک. خب ببینید، حرف حق زدن خیلی سخته، متهمت میکنن. همون والی مصر فردی بود به نام قیس که اومد یک تدبیری بکنه که جنگ معاویه رو کم بکنه. انقدر پیش امیرالمومنین ازش بد گفتن، بعد دیگه بعضی از اطرافیان امیرالمومنین گفتن آقا ایشون رو عزل کن، آقا دیگه بر اساس مصالح ایشون رو عزل کردن، در حالی که اون داشت کار خودش رو درست انجام میداد. و بعد خب اون به هم ریخت، چرا آقا منو عزل کرده؟ بخوای یاری کنی امام تو، نون تو روغن نیست. بخوای یاری کنی امامت رو، از همه جا میخوری، گاهی از طرف امامت هم مظلوم واقع میشی. شهید بهشتی یه بار نامه نوشت به حضرت امام، امام اگه ما رو نمیخوای ما برگردیم حوزه، از بس توسط بنی صدر بهشون حمله شده بود. تازه شهید بهشتی چه سعی صدری داشت، امام فرمود نه وایسه کارتو انجام بده. تا شهید شد حضرت امام یه جمله در دفاع از شهید بهشتی گفت و جملات فراوان. شهید بهشتی تیرها به بدنش اصابت کرد، مثل محافظین ابا عبدالله الحسین تو کربلا. هر کسی نمیتونه یار امام زمان بشه. اون قصه کربلا اگرچه واقعی بود، اما نمادین بود که آقا میستاد به نمازی عده‌ای میفتن جلوش تیر میخوردن. الذين مكنناهم اقاموا الصلاه، کسانی که بهشون حکومت بدیم نماز رو اقامه میکنن، که تیر میخوره جلوش. تیرا رو کی میخوره؟ بله وقتی تیر خوردن روز پای امام حسین افتادن، گفت آقا از من راضی شدی؟ آقا فرمود انت امامی فی الجنه، تو بهشتم خواستم برم تو جلوی من خواهی رفت.
الله اکبر،
انت امامی فی الجنه. خب پس اینها اینجوری هن. مردم تو یه شهر با امیرالمومنین علی علیه السلام هم زندگی بکنن، باز برای اینکه آقا رو بشناسن باید از روی یارانش بشناسن. آقا اون آقا رفتن سراغ یتیمای اون خانواده، اون هی داشت نفرین میکرد به علی ابن ابی طالب، آقا هی یتیمشون نوازش میکرد و هی به این یتیم میگفت بگو خدا علی رو ببخشه. بعد یه نفر اومد گفت السلام علیکم یا امیرالمومنین، گفت این آقا مگه امیرالمومنینه؟ گفت آره، کیو خدمت به خدمت گرفتی؟ اومد جلو گفت آقا ببخشید من نقدر به شما ناسزا گفتم. خب ببینید تو یه شهر هست، یه شهر چند هزار نفره، کیا باید منتقل کنن؟ یه شهید شاطری بود تو لبنان،
حاج حسن
آقای شاطری. مردم لبنان بعد از شهادتش میگفتن ما امام خمینی رو از ایشون شناختیم. حالا 20 سال امام خمینی مرحوم شده، یه اسمی شنیدن، این کاراکتر رو از نزدیک میبینن، میگن پس امام خمینی اینجوریه دیگه.
بعد فقط نشی آقا مسیحی و
حالا دیگه همه چیزی اقبال کرده بودن به ایشون بماند. این تعبیر لبنانی ها خیلی تعبیر عجیبه، ما امام خمینی رو از ایشون شناختیم.
کارگزاره از روی میشته.
پس ببینید اگر ما میبینیم امام زمان ابهت و اقتدار داره، این ابهت و اقتدار رو کیا درست میکنن؟ اون عاشقانی که در اطرافش هستن. بعد اونها در مقابل امام زمان چگونه تواضع دارن؟ مانند کنیزانی در مقابل ارباب، نمیفهمند مانند غلامانی در مقابل ارباب. بعد چقدر میفهمن، همه فقیهن. فقیه حالا نه من اصطلاحی خاص کلمه، اسلام فهمن، عقلشون بیشتر از همه مردم میرسه. مردم هر کدوم از اینها رو میبینن، خدا شاهده چقدر سردار سلیمانی دلیل حقانیت این انقلاب و رهبری قرار گرفت و دلیل تداوم این انقلاب قرار گرفت. خدا فقط میتونه محاسبه کنه، ما دستگاه های سنجش و محاسبه نداریم. نه تنها او، همین خاطراتی که از شهدا باقی مونده، خدا میدونه اینا چه کردن. آقا بنده به عنوان یه بچه دوران جنگ، امام میفرمود برید جنگ، چند نفر میرفتن؟ 1% زمانی میرفتن که بدنهای این شهدا برمیگشت، وصیت نامه هایشان گشوده میشد و هر کسی تو محل او رو میشناخت که بهترین فرد محل است. اینها دلیل حقانیت راه امام بودن، اینها برای امام سرباز جمع میکردن. اگر شهدا نبودن مردم امام را نمیشناختن، مردم امام و امامت را از روی شهدا شناختن. این اون نقشیه که دنبالش بودن امیرالمومنین علی علیه السلام. ببخشید من زیاد بحث کردم، بیشتر میخواستم امشب روزه بخونم. در یک سخنرانی، این آخرین سخنرانی امیرالمومنین علی علیه السلام هست، حالا یکی از یارانشون رو عمرو بن حمق هست یا تعبیر دیگری داره، گفت والله یا امیر المؤمنین ما عجبتو که ولا بایعتو که علا قرابت بینی و بینک ولا ارادت مال تؤتی نیه ولا التماس سلطان یرفع ذکری به ولیکن احببتو که لخصال خمس. یا امیر المؤمنین، این آیه امر، ببینید چجوری رجز خون پیش امیر المؤمنین، من اومدم تو رو یاری کردم، نه برای این که مثلا یه قرابتی فامیلی بین ما باشه یا از تو قدرتی بخوام یا مثلا از تو آبروی چیزی بخوام کسب بکنم، من تو رو دوست دارم به دلیل این که تو وصی پیغمبری، تو برادر پیغمبری، تو همسر فاطمه ای، تو پدر حسنین هستی. و شروع کرد یک شیعه خالص و خلص حرف زدن، تو اعظم رجل من المهاجرین هستی که سهم در جهاد داره، تو الی آخر. بعد صدا میزنه، یا علی اگر تو من رو به سخت‌ترین مأموریت ها بفرستی، بیشترین جهاد رو برات انجام بدم، حقی که به گردن من داری نمیتونم ادا کنم. امیرالمومنین فرمود کاش 100 تا مثل تو داشتم. دیگران گفتن یا علی یک نفرم نداری، همین یه نفر همینه. بله اینها اگر بودن وقت چه میشد؟ اون کاری که بعد اتفاق میافتاد اتفاق افتاده بود. روضه‌خوانی و عزاداری امیرالمومنین رو برای شما در آخرین خطبه که در نهج البلاغه هست، که میفرماید ای مردم، من به شما اندرز دادم، من شما رو راهنمایی کردم به شیوه انبیا، من شما رو سرپرستی کردم، اما شما مستقیم نشدید و به نظم در نیومدید. اتتوقعون امامن غیری، دنبال رهبری غیر از من میگردید که راه رو به شما نشون بده و الی آخر. بعد همینجوری از دست مردم شکایت میکنن تا میرسن به اینجا، ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم و هم به صفین، ضرر نکردند برادران ما که به شهادت رسیدن در صفین. بعد میاد همینجوری در واقع وصف اون شهدا سخن میگه تا میرسه به اینجا، این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجان برادران من که سوار شدند و رفتند و در این مسیر به مقصد رسیدند، و مزو علی الحق، این عمار، این ابن الطیهان، این ذو شهادتین، این نظائرهم نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المنيه وابرد برؤوسهم الى الفجر، کجا اونهایی که سرهاشون بریده شد، با هم پیمان بستن بر خون و سرهاشون نزد ظالمان برده شد، اسم بردن. ثم ضرب بيده على لحيته الشريفه الكريمه فاطال البكاء، با دست به صورت خودشون میزدن و طولانی گریه میکردن مقابل من. این شیوه عزاداری امیرالمومنین در فراغ این افراد. بعد چقدر در فراغ اینها سخن میگفتند، و این آخرین سخنرانی امیرالمومنین علی علیه السلام است، جدای از گریه هایی که برای مالک اشتر میکردن، فامیلای مالک اشتر میگفتن وقتی ما میدیدیم امیرالمومنین برای مالک اشتر عزاداری میکنه، میگفتیم مالک اشتر فامیل ما بوده یا فامیل امیرالمومنین، ایشون صاحب عزان، ما باید بهشون تسلیت بگیم. بعد میفرمود گریه کنندگان گریه کنند بر کسی مثل مالک. بعد خودشون هر جا دیده میشد تأسف 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 برای از دست دادن مالک اشتر. حالا تازه مالک اشتر در موردشون، من نمیخوام یه وقت نقصی در مورد این شهید والا مقام و بزرگ عرض بکنم، ولی هنوز جا داره بالاتر از مالک انسان یاوری کنه امام زمانش رو. یه جاهایی میگفتش که یا علی مثلا چرا شما این کارو میکنی؟ حضرت توجیهش میکرد، توضیح میداد براش، تازه جا میافتاد براش، میگفت چشم آقا، ارادتش بی نظیر بود، ولی من فکر میکنم امام زمان ارواحنا له الفدا انتظارش بالاتر از این حرف هاست. میخواد یارانی باشن که تحمل مظلومیت داشته باشن. من درباره یاران حضرت ولی عصر، یاران امام، یه نکته عرض بکنم. یاران امام هم مانند خود امام با مردم کریمانه برخورد میکنن، با تقوا برخورد میکنن. یاران امام هم این تحمل و مدارا رو در اوج دارن. یک آیه قرآن هست میفرماد فاستقم کما امرت و من تاب معک، اونهایی که با تو هستن هم باید همین گونه باشن. فلا تتقوا، طغیان نکنید. یاران امام هم طغیان نمی کنن. اگر یه روزی رهبر انقلاب فرمود که عکس منم پاره کردن چیزی نگید، بذارید این فتنه بخوابه، بحث مثلا حق شخصی نیست، تو سطوح پایین تر شهید چمران به رفقاش میگه نمیخواد وقتتون رو بذارید از من دفاع کنید، بگذارید بگذاریم. دقیق فرمودید این صفات باید توی یاران امام، هر کی سعه صدر نداره میبره،
نمیتونه
یار امیر المؤمنین باشه و امیر المؤمنین رو از غربت و امامت رو از غربت در بیاره بیرون.
ممنون شما هستیم، ممنون شما که ما رو تماشا کردید، مثل هر سحر لذت بردیم.
بیان معنوی نقطه آی آر